الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم در مورد آیه قبلی که حالا بحثش از اون جهتی که ما دنبالش بودیم که مسئله اثبات معاد هست بحثش تمام شد و روشن شد که مجموعاً در این آیات شریف این سوره حج دو دلیل مهم برای اثبات معاد وجود داره و هر دو برهان بسیار محکمیه. اما یه نکته‌ای که خب حالا ارتباطی به این بحث معاد نداره و این باید در فقه مورد بحث قرار بگیره و اون این است که این مراحلی که از نطفه تا علقه، از علقه تا مضغه، این دو دسته روایات اینجا وجود داره. یک دسته روایات این مراحل رو 40 روز قرار دادن که این روایات زیادی هم داره. مثلا در این روایتی که عرض می شود از امام باقر علیه السلام در کافی شریف هست، فرمود ان نطفه تکون و بیضا مثل نخامه، مثل نخامت القلیزه، مثل اون خلط سینه یا خلط بینی و اینهاست. فتم کثو فر رحم ازا سارت فیه 40 یوما ثم تسیر الى علقه و هی علقتون که علقت دمن مهجمت الجامده فی الرحم بعد تحویلها عن النطفه 40 یوما باز ثم تسیر مزقه. روایات متعدد بر این است که این نطفه 40 روزه، علقه 40 روزه، مزغن 40 روزه. و اما بعضی از روایات باز از خود امام باقر علیه السلام عرض میکنم که از امام هشتم علیه السلام محمد ابن ابی نصر بزنطی میگه به امام هشتم عرض کردم که یک زنی از فامیلهای ما حملی داره، برای او دعا کنید. حضرت فرمود از دعا عرض می شود که مالم تمزه 4 اشهر، دعا تا مادامی است که 4 ماه این بچه تمام نشده باشه و نگذشته باشه. یعنی اگر به 4 ماهگی رسیده باشه دیگه پسر بودن، دختر بودن، تمام خصوصیات محقق شده. فقلت له انما لها اقل من هازا، کمتر از این 4 ماه. فدعا لها ثم قال، بعد حضرت فرمود ان النطفه في الرحم 30 یوما و تكون علقه 30 یوما و تكون مضغه 30 یوما و تكون مخلقه و غیر مخلقه 30 یوما. 4 تا 30 روز، اینجا 4 تا 30 روز رو بیان میکنه که 4 تا 30 روز میشه 120 روز، 120 روز میشود 4 ماه. فاذا تمت ال4 اشهر بعث الله تبارک و تعالی الیها ملکین خلاقین یصورانه و یکتبان رزقه و اجله و شقیا و سعیدا. بعد از این 4 ماه اون وقت اون ملک میاد که این رو تصویرش میکنن و رزقش و اینها رو می نویسن. اما از شقی و شقی و فی بطن امه و سعید و سعید و فی بطن امه، البته اون روایاتش بحث خیلی داره بله. از باب این که خدای تبارک و تعالی آنه، خدای تبارک و تعالی عاقبت این رو میدانه، از اون بابه، نه اینکه این از اینجا الان مجبور بشه به شقاوت یا سعادت. حالا این بحثا رو نمیخوایم الان وارد بشیم، بحثای خیلی سنگینیه. ما در بحث هم کفایه هم خارج اصول در بحث طلب و اراده مفصل اینها رو بحث کردیم. حالا عرضم اینه، این در این آیه شریفه، خب این آیه شریفه هم عرض چهار مرحله بیان شده: مرحله نطفه، علقه، مزغه، مخلقه و غیر مخلقه. خب اگر هر مرحله رو ما 40 روز بگیریم میشه 4 تا 40 تا 160 روز میشه، و 160 روز عرض میشود که 5 ماه خورده‌ای میشه. بله 5 ماه خورده‌ای میشه، منتها تو 40 و 4 داره مخلقه و غیر مخلقه. تو این روایتی که الان خوندیم از امام هشتم، این مخلقه و غیر مخلقه عرض شد که در قسمت 4 و 30 روز 4 قرار داره. بعد می فرماید فاذا تمت ال4 اشهر. حالا اینجا بحث اینه که عرض کردم این جاش اینجا نیست، البته ما در تفسیر دیگه نباید این مباحث رو مطرح بکنیم. اولا این روایت از حیث سند درسته یا نه باید بررسی بشه. علا فرض این که این روایات از حیث سند درست باشه، آیا این عدد یک عدد واقعی و تکوینیه یا یک عدد تعبدیه؟ یعنی اینجا دیگه شارع که نمیخواد اعمال تعبد بکنه، بگه من میگم باید نطفه 30 روز باشه، علقه مثلا 40 روز باشه. ما در شریعت یه مواردی داریم که شارع یک عددی رو تعبدن میاره، 7 دور طواف مثلا، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، یا در بعضی از اذکار، در بعضی از امور عبادی شارع خودش میاد یک عددی رو ذکر میکنه. مثلا در بحث همین عرشد مادر رضایی، اونجا بگیم شارع میگه اگر 15 بار شد، شارع میگه اگر یک یوم و لیله این بچه از این زن شیر خورد، این مانعی نداره. ولی در اینجا، اینجا دیگه جای اعمال تعبد از ناحیه شارع نیست که بگیم شارع میخواد اینجا اعمال تعبد بکنه، بگیم من میگم نطفه تعبدن. این یک مرحله تکوینی داره. حالا آیا این مرحله تکوینی به اختلاف پسر و دختر، به اختلاف امکنه و امزجه، آیا مختلف ممکنه بشه؟ اینها دیگه باید در جای خودش دنبال بشه. اون چه که هست این است که ما به حسب ضوابط اجتهادی روایاتی که 40 داره، این روایات بسیار زیادتر از اون روایت 30 روز یه روایت داشته باشیم ما، و اون روایت عرض میکنم که 40 روز این چنینه. اونم این احتمال هم وجود داره که اونم درش دخالت داشته باشه. بله، الان میخواستم عرض کنم این اختلاف در روایاتی که هست وجود داره که این باید در جای خودش دنبال بشه. اون وقت بحث دیهی که، چون عمدتا این روایات در بحث دیات مطرح میکنن، دیهی که برای جنین قرار داده شده، اونم عمدتا رو همین اربعین آمدن مطرح کردن. خب این آیه بحثش تمام، اما آیه ای که بنا شد امروز شروع کنیم بحثشی این تو روایت داره. بله نه این نه این هست که بعد از چهار ماه دیگه هرچی بنا بوده بشه شده دیگه، ولی دا بعد از چهار ماه دیگه بنا بشه پسر باشه پسر، دختر باشه دختر، دیگه قابل تغییر هم نیست. ممکنه در همون ماه اول، ممکنه در همون ماه اول با علومی که الان دارن و با وسائلی که الان دارن بتونن حتی تغییری درش ایجاد بکنن. حالا من نمیدونم این رو، باز باید اهلش این رو پاسخ بدن. ولی امام هشتم علیه السلام به محمد بن ابی نصر بزنتی میفرماید اگه قبل از چهار ماه بود برای رزقش، برای عجلش، برای همین پسر یا دختر بودنش، که البته باز این پسر یا دختر بودن تو روایت نیامده، میگه رزق و عجل و سعید بودن و شقی بودن و این هاست. حالا علایالن در این جهات حضرت بیان میکنه. خب
الان اگر بیاد علم پزشکی الان بیاد ثابت بکنه که نه چهروز نیست و سیاه
بوده، کدوم مقدم میکنه؟ روایت مقدم میکنی یا سیاه؟ نه خب ببینید عرض کردم همین، ببینید عرض کردم نکته ای که ما خواستیم عرض بکنیم اینه که اینجا جای اعمال تعبد نیست. روایت هم نه میما غالبا، حالا علمم نمیتونه اثبات کنه که در همه افراد 37 روزه، نمیتونه اثبات بکنه. نه اونم داره از باب آزمایش، یعنی موارد رو استقرا کردن، از استقرا موارد دارن میگن. نه نه حالا اینو حالا میخوام اینو عرض کنم، ببین حالا دقت. نه ببین اگر علم حاصل شد از قول اینا معلوم شد این اربعین رو هم رو تخمین گفتن، یعنی تا حدود اربعین باید اینطوری توجیه بکنیم. یعنی اون چی که مسلمه این است که در خود خلقت این اربعین تعبدی درش نیست، چون یه امر تکوینیه. بله ممکنه ما بیاییم بگیم که شارع اربعین رو در باب دیگه تعبدن قرار داده، اونجا ممکنه بگیم، اونجا بگیم ما اصلا کاری نداریم به این که این نطفه علقه شده یا نشده، 40 روز ازش گذشته باید این مقدار دینار داد، 80 روز گذشته اگر صفر کرد این مقدار دینار باید داد. حالا این تغییر و تحول درش به وجود بخواد اومده باشه یا نیامده باشه. عرض کردم این بحثی است که باید در خود بحث دیات، روایات دیات اونجا بحث بشه، یعنی در خود اصل قضیه اعمال تعبد نیست، اما در اینکه موضوع برای دیه قرار بگیرد بعید است که اینجا مسئله تعبد مطرح باشه. در کمتر چهل روز هم گفتم بعد میگن در همون 40 روز اول 20 مثقاله، در 40 روز دوم 40 مثقاله. خب این سه آیاتی که در سوره مبارکه عنکبوته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولم یروا کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر، آیه 19، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون. حالا این ست آیه یا مرحوم آیه طباطبایی می‌فرمایند که 5 آیه است، وقتی اول این آیه وارد میشن میفران الا تمام 5 آیات من کلامه تعالی واقعتون فی خلال القصه تقیم الحجه علی المآب و ترفع استبعادهم له. این آیات اقامه حجت بر معاد میکنه و استبعاد منکرین معاد رو برطرف میکنه. متعلقتون به ما تقدم من حیث و ان العمده فی تکذیبهم الرسول انکارهم للمعاد. میفرماید این آیات متعلق به آیات قبل، عمده در تکذیب رسول انکار معاد بوده. میفرماید در آیات قبلش داره و ان تکذبوا فقط کذب امم من قبلكم، که مرحوم آقای طباطبایی میفرماید اصلا مشرکین یا مکذبین انبیا خدا رو قبول داشتن اما انکار میکردن معاد رو. مشکله اصلیشون این بود که میگفتن ما معاد رو قبول نداریم. خب اولم یرو، اینجا استفهام توبیخیه، اولین بحث اولم یرو، آیا اینها ندیدن؟ این رؤیت در اینجا چه رؤیتی مراده؟ آیا مراده از رؤیت رؤیت حسیه یا رؤیت رؤیت علمیه؟ اگر گفتیم رؤیت حسیه یعنی با این چشمهای ظاهری آیا ندیدن، اگر گفتیم رؤیت علمیه یعنی اولم یعلمو، یرو رو باید به یعلمو معنا بکنیم. خب حالا دنباله آیه رو، کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، خداوند چگونه خلق را آغاز میکنه و سپس بر میگرداند این خلق را. یعیده یعنی یعیده این خلق را. خب آیه میفرماد آیا اینا ندیدن خدای تبارک و تعالی چگونه خلق را به وجود می آورد، مخلوق می کند و بعد اعاده می کند اینها رو؟ بعد میفرماد ان ذالک علی الله یسیر، یعنی این اعاده خلق یا اعادت الاعاده بعد الخلق بر خدا خیلی آسونه. در آیه بعد میفرماید سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. خب این کیف بدا الخلق با کیف یبدئ الله الخلق چه فرقی داره؟ حالا اینا چیزی که جای سوال هست و جای تأمل هست میخوام عرض بکنم. ثم الله ینشئ نشأة الآخرة، خدا نشأه آخرت رو ینشئ یعنی ایجاد میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر. تو آیه قبل فرمود ان ذالک علی الله یسیر. خب ذالک علی الله یسیر یعنی متعلق قدرت خدا قرار میگیره، آسونم هست. حالا آسون که در اینجاست به لحاظ فهم مخاطبین خدای تبارک و تعالی داره بیان میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر باز مفادش این است که خدا قادره. بله اجازه بدید. بله بله. خب ببینید به یک نظر بدوی نگاه میکنی این آیه 19 و آیه 20 فرقی بینشون نیست. خوب دقت کنید این سوالی که میخوام عرض بکنم. تو آیه 19 خدا میفرماید اینا ندیدن، حالا ندیدن به هر معنا، یا نمیدونن خدا خلق را چجوری به وجود میاره و بعد دوباره برمیگردونه. تو آیه بعد هم میفرماید سیروا فی الارض، برید در روی زمین سیر کنید، فانظروا کیف بدا الخلق، چجوری خدا خلق رو ایجاد کرد، ثم الله ینشئ النشأة الآخرة، سپس خدا نشئه آخرت رو ایجاد میکنه. فرق میان این دوتا آیه چیه؟ اونجا داره یبدأ الله الخلق، اینجا هم داره کیف بدأ الخلق. فقط اضافه که در آیه دوم داره سیروا فی الارض. آیه اول این کلمه سیروا فی الارض رو نداره. آیه اول این است که فطرت هر انسانی وقتی به خودش مراجعه کنه میداند که اون موجودی که خلق رو آغاز کرده میتونه آدم بکنه و این کار برای او آسونه. اصلا کاری به این که انسان بره در زمین سیر کنه، شواهدی پیدا بکنه، ببینه، در آیه قبل اصلا مسئله سیر در ارض مطرح نیست. اولم یرو به نظر الی انفسهم، به نظر الی ذواتهم. اگر این رو نگیم با آیه دوم فرقی پیدا نمی کنه. عرض کردم شما در آیه دوم سیروا فی الارض رو بذارید کنار، میگه فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير با ان ذلك على الله يسير فرقی نداره. و ان ذلك على الله يسير هم یعنی ان الله على كل شيء قدير. اجازه بفرمایید من یه خورده اینو بازش بکنم تا ببینیم به ذهن شما چی میاد. این سیروا فی الارض یعنی ما قطع النظر عن المراجعه الى ذواتکم. آیه قبل اولم یرو، مثل این که شما کسی که عرض می شود که گرسنه است، انسان بهش میگه تو نمیدونی که گرسنه ای، باید غذا بخوری، یا کسی که مریضه باید معالجه بشه، انسان بهش میگه تو مگه نمیدونی مریضی باید بری معالجه بشی. یعنی اگه تو یه نگاه به خودت بکنی به هیچ کس دیگه هم نمیخواد نگاه کنی. در آیه اول خدای تبارک و تعالی، حالا این مخاطب و اونها که دارن توبیخ میشن کفار مکه باشن، کما اینکه مجمع البیان میگه، یا مخاطب عرض میکنن که تمام مکذبین من جمیع الامم که مرحوم های طباطبایی میگن، اولم یرو نمیدانن کفار مکه کما در مجمع البیان، یا مکذبین از جمیع امم کما در فرمایش های طباطبایی. حالا اینش فرقی نمیکنه، ولی میخوایم بگیم که فرق بین آیه 19 و آیه 20 چیه. اگر ما سیروا فی الارض رو بهش توجه نکنیم هیچ فرقی وجود نداره. در آیه قبل یه کیف یبدأ الله الخلق ثم یعیده، ان ذلك علی الله یسیر. در آیه بعد میگه فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. فقط فرقش به همینه که ما در آیه اول بگیم اولم یرو به نظر الی ذواتکم، یعنی آدم نگاه به خودش بکنه میگه خب خدا، اون خدایی که من رو به وجود آورد و اون خدایی که میگه من رو دوباره بعد از مردن برمیگردونه، تو ثم یعیدو، یعنی یعیدو همین خلق را، یعنی یعیدو بعد الاعدام، بعد الفوت، این دیگه درش عرض شود که اشراب شده یا مقدره، هر جوری بخواید بگیم. ثم اصلا مفهوم اعاده یعنی این از بین رفته باید اعاده بشه، این به وجود آمده از بین رفته بعد اعاده بشه. چون آخه بعضی ها آی طباطبایی هم دارن این رو، ثم یعید و عود رو به معنای فعل ثانی معنا کردن. مثل این که میگیم آقا شما جایی که میرید سور بگید العود ثم العود، عرض میشود که همین دیگه های رحمه بله این دعا رو میکنن آخره، یعنی این سور دو مرتبه تکرار بشه. بعضی ها خواستن بگن که یبدع الله الخلق، خلقی رو آورد از بین رفتن، ثم یعیدو گروه دیگری رو آورد. نه، این خیلی خلاف ظاهره، یعیدو به همون خلق قبل میخوره، ضمیر او برمیگرده، همون خلق رو خدا دوباره اعاده میکنه و چون ضمیر به او برمیگرده و خدا همون رو اعاده میکنه، پس یعنی یعید و بعد از این که اونها رو از بین برد او رو دوباره بر میگردونه و دوباره روز قیامت زنده میکنه. خب میدم چه حالا این ما الان این دوتا آیه رو داریم، فرق این دوتا آیه رو میخواییم بیان بکنیم، فرق میان دوتا آیه رو میخواییم بگیریم، چه ارتباطی به اون آیات داره آیه هاشه ها؟ خب این ضمیر یعیدهو به خلق برمیگرده، پس یه اون احتمال که بگیم یعیده یعنی خلق دومی رو دوباره میاره به او بر نمیگرده. بله ها،
آیه اول اشاره به سیر انفسی داره، آیه
دوم
اشاره به سیر آفاقی.
سیر انفسی باز بله، یعنی انسان به خودش نگاه کنه، ما همین رو خواهم عرض کنیم. بله همین رو ببینید، ما خواهم عرض کنم این سیر و فل عرض که حالا به قول شما میشه سیر در آفاق مثلا. حالا ببینید خدا در آیه اولا میفرماد به بیان خیلی ساده که حالا ما داریم اینطور میفهمیم، انشاءالله خدا فهم قرآن رو به همه بده. در آیه اول میفرماید به خودتون اگه نگاه کنی میفهمید خدایی که شما رو به وجود آورده از بین میبره دوباره به وجود میاره، این امر آسانیه برای خدا، استحالهی درش نیست اصلا. در دوم میفرماید سیرو فل عرض، سیر کنید در زمین، افراد دیگر رو ببینید، عرض می شود فنظرو. ببینید این فنظرو دوم یک عرض می شود که عنوانیست غیر از اولم یرو، اولم یرو یعنی اولم یعلم. فنظرو دوم این نظر حسیه دیگه، این دیگه نظر و مشاهده انحسن هست. ببینید یه افراد رو خدا به وجود میاره از بین میبره و رضا اونجا می فرند سمن الله یونشه اون نشأت الاخره، خداوند نشأه آخرت رو ایجاد میکنه. حالا این فرق اجمالی است چی برمید؟
یعنی خلقت مستمر رو یکده ما چون که قیلش فهم کنه بابده بعد در این خلقهای که صورت شدیم شده یکده ما اشاره به هم کل یام موقعی شهر میگن خلقهای خلقت های مستمر به خاطر این فهم.
خب دیدم او در دومی هم نفع نمی کنه، در دومی هم یبده ولی بده آمده، ولی حقیقتش هم یبده، این دائما اونجا. حالا باز یه تأملی کنید آقایون در فرق میان دو آیه، ببینیم به ذهن شریف شما چی میرسه. و صلی الله علیه و آله.